بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه بإلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه غراقيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمون أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. درباره کتاب، همونطوری که ملاحظه فرمودید، بر اساس اینکه الفاظ برای ارواح معانی است نه برای اجساد اونها، اطلاق کتاب بر کتاب تکوینی نظیر و کتاب مبین نظیر و ام الکتاب و مانند اون که حقایق جهان قبل از آفرینش در اونا ثبت است مجاز نیست، چون که اطلاق کتاب بر صحائفی که انبیا آوردن و کتابهای آسمانی اونها هم حقیقت است و اطلاق کتاب بر صحیفه اعمال هم که فرشتگان می نویسن اونم حقیقت است. در قرآن کریم از هر سه قسم کتاب سخنی به میان آمد و آیات فراوانی هم هست، و اما اونچه که در خصوص این بخش از آیات سوره مبارکه انعام مطرح است، همون کتاب های وحی و شریعت است که خداوند به انبیا عطا فرمود. متن بعدی آن است که جریان و حکم را در ذیل آیه ان الحکم الا لله در همین سوره مبارکه انعام اونجا بیان فرمود، یعنی آیه 57 سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت، اونجا آمده است که ان الحکم الا لله، حکم در اونجا معنا شد، معنای جامعی که در قضایا همون معنای جامع حضور دارد، در تصدیقها همون معنای جامع حضور دارد، در قضایی که در محاکم قضایی است همون معنا حضور دارد، در احکام ولایی که حاکمان و والیان دارن همون معنا حضور دارد. یه معنای جامعی برای حب ذکر شده است و اینها مصادیق اون معنای جامع هست. و سید استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه بحثی دارن به عنوان معنای حکم در قرآن در ذیل همون آیه 57 سوره انعام که قبلا گذشت، همون بحث را در ذیل همین آیه تکمیل فرمودن، یعنی با آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه رو تکمیل کردن. اون معنایی که جناب راغب ذکر کرد او رو هم اینجا ذکر میکنن. اصولا حکم یعنی من. حکیم کسی است که ممنوع است از سخنان باطل، مؤمن ملجم است و حکمه را اون لجام به لگام اسب را میکنه حکمه، برای اینکه دهن او را حفظ میکند از هر قضایی یا هر کار ناروایی. و این که در روایات در وصف مؤمن آمده است که المؤمنون ملجم، همین باب است، یعنی اون لگام در دهن اوست، مواظب حرفای خود هست. حکمتهو یعنی اعتیتو الحکمه، حکمه همون لگام و لجام را میگن. اونگاه این لجام و این لگام مانع و حافظ است. در محکمه قضا قاضی لگام در دست دارد، لجام در دست دارد، اون مدعی که سخن گزاف میگوید جلو را میگیرد. این تزلزل حقوقی را با اون ضوابط قضایی سامان میبخشد. چون کسی که اهل نظر هست، ربط محمول و موضوع که متزلزل هست، او در مقام تصدیق این ربط را با برهان سامان میبخشد. وقتی سامان بخشید و حکم کرد، این شی میشود قضیه. قضیه یعنی چیزی که در او قضا و حکم است. و همچنین یک والی و حاکم جامعه را از نابسامانی نجات میدهد، اونا را سامان میبخشد، حکم میکند. حکم یه معنای جامعی دارد که مصادیق اون معنا فرق میکند. بهترین مصداقش حکومت انبیاست، چه در بخشای ولایت، چه در بخشای قضا و داوری، چه در بخشای علوم و معارف. اما این که ذات اقدس را فرمود فی این یک فر بها ها اولا فقد وکلنا بها قومن لیسو بها و کافرین، این تنوین قومن تنوین تفخیم و تعظیم است. یعنی ما گروهی را وکیل کردیم که اینا وکلای الهیان، خلفای الهیان برای حفظ رهاورد انبیا. درباره این قوم تفسیرهای گوناگونی است. عده‌ای گفتن منظور از این قوم انبیان که بعضی از اونها اسامی شریفشون گذشت. عده‌ای گفتن منظور از این قوم فرشتگانن. اینها ناتمام است، برای اینکه خدا فرمود فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یعنی الان و آینده اینها نسبت به این معارف کافر نیستن. خب این انبیایی که اسامی شریفشون اینجا برده شد، همه اینا رحلت کردن. اگر آیه این بود که ما گروهی را وکیل و خلیفه خود قرار دادیم که نسبت به این کافر نبودن، این قابل تسبیق بر انبیا گذشته بود. اما به صورت صفت مشبهه یاد میکند یا به وزن اسم فاعل ذکر میکند که لیسو بها به کافرین، کافر نیستن، یعنی الان و آینده کافر نیستن. خب این انبیاء علیهم السلام که نیستن که. چون که منظور از این وکلا فرشتگان الهی هم نیستن، بلکه خداوند از اونها به قوم یاد نمی کند. اینجا فرمود فقط وکلنا بها قوما. و تفسیر سوم این که منظور از این قوم مؤمنین عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم. این هم ناتمام است، برای اینکه بسیار از اینها بعد از رحلت پیغمبر مرتد شدن، گرچه ارتداد از توحید نداشتن اما ارتداد از ولایت داشتن، که ارتد در ناسو بعد النبی الله سلاس و عربه، که این منظور ارتداد از ولایت است. پس بنابراین این هم نتوانستن خود دیندار باشند، چه رسد به این که اینها وکلاء الرحمن باشند در حفظ دین. گروه خاصی هم منظور نیست از اقوام نژاد ایران و مانند آن، بلکه این قابل تسبیق است بر ائمه علیهم السلام که اهل عصمتن و علمای ربانی که معتصم به حبل قرآن و عترتن. بالاصاله وکلای خدا اولیای معصومن و به تبع اونها علمای ربانی که به حبل اونها معتصمن، اونها میتوانن حافظ دین حق تعالی باشن. از اینجا معلوم میشه بعد اون آیه سوره مبارکه هج که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چگونه ذات اقدس اله دینش رو حفظ میکند. این دین به وسیله ائمه علیهم السلام حفظ می شود، مخصوصا در عصر غیبت به وسیله علمایی که شاگردان اونها هستند و معتصم به حبل اونها هستند حفظ می شود. اگر یه عالمی در یه تفسیر یه آیه اشتباه کرد، چند نفر راه صحیح را طی میکنن که در جمع به وسیله همین علمای الهی این شریعت محفوظ میماند. البته فیض اصلیش رو برکت وجود حضرت سلام الله علیه میگیرند که در همون توقیع مبارک آمده است که ما وقتی شما را نمیبینیم چگونه از شما استفاده بکنیم. فرمود مثل آفتاب ورای سحاب است، آفتاب پشت ابر را کسی نمیبیند ولی از حرارتش و نورش بالاخره روز مردم تأمین هست. مطلب بعدی آن است که چون درباره نبوت سخن به اینجا رسید که نام 18 پیامبر را ذکر فرمود و اشاره به خطوط کلی شریعت کرد، اونگاه درباره بحث نبوت آیاتی نازل میکنند. فرمود به ما قدر الله حق قدرهی از قال و ما انزل الله علی بشرن من شی. مشکین حجاز چند تا مشکل محوری داشتن، گذشته از مشکل اخلاقی و فقهی و حقوقی سه مشکل اساسی و محوری داشتن. یعنی در مسئله خداشناسی موحد نبودن، در مسئله وحی و رسالت اصل نبوت عامه را منکر بودن، در جریان معادم که از اصول دین است معاد و قیامت را منکر بودن، ولی خدا را قبول داشتن به عنوان اینکه خالق سماوات و ارض است میپذیرفتن که لئن سألت من خلق السماوات و الارض لیقولون الله. ذات اقدس اله در باره این عناصر محوری هم حکمت دارد، هم موعظه دارد، هم جدال احسن. گاهی از راه حکمت این سه اصل را ثابت میکند، گاهی از راه جدال احسن. در هر سه بخش بعد از اینکه برهان قام میکند میفهمد شما اون خدایی را که قبول دارید اون طوری که باید او را نشناختید. اگر خداست و آفریدگار انسان و جهان و عالم است، همون طوری که آفریدگار است باید پروردگارم باشه. نمی شود خدا آسمان و زمین را خلق بکند ولی اونها را نپروراند، تدبیر اونها را به دیگری بسپارد، یا بشر را خلق بکند و او را به حال خود رها بگذارد. این چنین نیست. شما اگر خدا را درست می شناختید خود خدایی شهادت بر توحید میداد. خدا که شریک بر نمی دارد. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. شهد الله، گرچه خدا به وسیله انبیا به ما تفهیم کرد که خدا واحد است لا شریک له، اما در حقیقت الوهیت شهادت به وحدانیت میداد. خدایی دو بر نمی دارد، چون چیزی که حقیقت نامتناهی است غیر را ابغا نخواهد کرد. لذا خود الوهیت شهادت به وحدانیت می دهد، نه از باب اتحاد شاهد و مدعی باشد که خودش مدعی وحدت باشد بعد شهادت به وحدانیت هم بدهد. خدایی شهادت به وحدانیت می دهد. و اگر کسی برای خدا شریک قائل شد معلوم شود خدا را نشناخت، الوهیت را نشناخت. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. چون خود الوهیت شهادت و وحدانیت میدهد، مشرکینی که الله را قبول دارند ولی برای او انداد و اوثان و امثال ذلک قرار دادند، شریک قرار دادن، خدا می فرماید که و ما قدر الله حق قدره. اینها خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن. چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید تعظیم کنن نمی کنن، اونطوری که باید اطاعت کنن نمی کنن. این که می فرماید و ما قدر الله قدر، گرچه ذات اقدس اله اون طوری که هست معلوم احدی نخواهد شد، ممکن نیست کسی خدا را اون طوری که هست بشناسد، ولی اون مقداری که بر مردم واجب هست شناخت خدا به اون مقدار ممکن است. این دو مطلب را شما بارها از اون خطبه نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه استنباط کردید که می فرماید لم یثلی العقول الا تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، نه به کسی اجازه میداد که خدا را اکتناه کند، محدود کند، محات خود قرار بدهد، چون نامتناهی محدود محیط متناهی نخواهد شد و معلوم محیط نخواهد شد، نه اون مقداری که ادراکش واجب است حجابی در کار است. پس اون مقداری که ادراکش لازم است حجابی در کار نیست، اون مقداری که محجوب است درکش لازم نیست. لم یطلع العقول علی او به تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته، اون مقداری که معرفتش واجب است ممکن است. لذا می فرماد که این وثنیین اون مقداری که شناخت خدا برابر اون مقدار واجب است و چنین شناختی ممکن است این را انجام ندادن. در سوره مبارکه حج وقتی جریان توحید را یاد می کند و شرک وثنیین را گوشزد می کند، بعد مثلی می زند نظیر ذباب که یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اونگاه در آیه 74 سوره حج فرمود ما قدر الله حق قدره، این درباره توحید. مشابه این درباره معاد است که از سوره مبارکه زمر آمده. خب اگر ذات اقدس اله همه رو خلق کرد و عالم است کی عادل است کی ظالم است، چه جنایتی می شود چه فجور و فسوقی راه پیدا می کند و قادرم هست که به این نابسامانی ها خاتمه بخشد، اگر یه معادی نباشد، یه محکمی نباشد، یه حساب و کتابی نباشد، عالم می شود یاوه و بیهوده. احسب الناس ان یترک سدا. اینا که منکر معادن در حقیقت الله را اونطوری که باید نشناختن، چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید تعظیم کنن تعظیم نمی کنن، اونطوری هم که باید اطاعت کنن اطاعت نمی کنن. در نقل جریان معاد می فرماید آیه سوره مبارکه زمر آیه 66 به بعد، بر الله فعبد و کن من الشاکرین و ما قدر الله حق قدرهی و الاردو جمیعا قبضته یوم القیامت و السماوات مطویات به یمین سبحانه و تعالی ما یشرکون. که این آیه سوره زمر هم میتواند توبیخی باشد علیه شرک در مسئله توحید و هم میتواند تعییر و توبیخی باشد علیه مشرکین در مسئله انکار معاد. آیه محل بحث سوره مبارکه انعام درباره نبوت است. فرمود اینها که خدا را قبول دارند، به عنوان خالق ارض و سما میپذیرند، به عنوان رب کل و رب الارباب میپذیرند، ولی برای ربوبیت مقطعی ارباب دیگر قائلند، اینا نبوت را منکرند. معنای این کار نبوت این است که خداوند بشر را آفرید و رها گذاشت، هیچ قانونی برای هدایت اینها نفرستاد. این با حکمت خدا سازگار نیست، این با هدایت عامه الهی سازگار نیست، با هدایت خاصه الهی سازگار نیست. پس اونها که منکر وحی و نبوتند در حقیقت اونطوری که باید خدا را بشناسند نشناختند و چون اونطوری که باید بشناسن نشناختن، اونطوری که باید گرامی بدارن تعظیم نمی کنن، و چون اونطوری که تعظیم نمی کنن اونطوری هم که باید اطاعت بکنن عبادت نمی کنن. لذا ذیل بحث نبوت این جمله را ذکر می کند، بفهمد و ما قدر الله حق قدرهی از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. در شأن نزول این مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه چیزی ذکر کردن، دیگران هم آوردن مستحضری که این گونه از شأن نزول ها چون به صورت یک حدیث معتبر نیست اعتماد بر اینها دشوار است. ایشون به صورت مرسل تاریخ گونه نه محدثانه، بعد یه مرد یهودی آمده پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چیزی رو انکار کرده. حضرت فرمود که خداوند اون حبر سمین را دوست ندارد، اون شخصم سمین بود و این در تورات آمده است. این شخص روی لجاج و جدال باطل انکار کرده که بر خدا بر بشر چیزی نازل نکرد. ما انزل الله على بشر من شيء. اونگاه خداوند پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور خدا احتجاج میکند، میفهمد که خب پس تورات رو کی نازل کرده اگر نبوت عام درست نیست؟ اگر خداوند بر بشر چیزی نازل نکرده، پس تورات رو کی بر موسی کریم نازل کرده؟ این جدال نشون میدهد که این محاوره بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و بین یهودی بود. جامع این حرفان است که این جدال بین پیغمبر و بین کسی است که نزول تورات را بر موسی کریم میپذیرد. حالا یا اون شخص یهودی بود یا غیر یهودی، بالاخره باید بپذیرد، وگرنه اگر کسی منکر نبوت عامه باشد اونم قبول ندارد. میگد کسی هم بنام موسی که پیامبر نبود، وحی هم بر اون نازل نشده. بنابراین اگر انسان بخواهد مشکل اون فضای غبارآلوده حجاز را ببیند، میبیند اونها منکر نبوت عام بودن، نه تنها منکر نبوت خاص. از سبک احتجاج این آیه بخواهد سخن بگوید، پیداست به اینکه این جدال احسن است. جدال با کسی است که نبوت موسی کریم را پذیرفت و تورات را کتاب آسمانی میداند و از طرف خدا نازل شده میداند و مانند آن. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. این نبوت عام است. این چون نبوت عام است، از جواب پیداست که این جدال است درباره اصل نبوت. چون نبوت عام را اگر کسی انکار کرد، با اثبات نبوت خاصه نقض می شود، چون موجبه جزئی نقی سالب کلی است. اونایی که میگن ما انزل الله علی بشر من شیء، مفاد این جمله اینا سالب کلی است، یعنی احدی به مقام نبوت نرسید و هیچ کتابی هم نازل نشده. در قبال این سلب کلی، اون ایجاب جزئی میتواند ناقض و مبطل باشه، منتها این در ظرفی است که کسی اون موجبه جزئی را بپذیرد تا بشود جدال احسن. حالا اگر اون طرف مشرک بود، همونطور که سالب کلیه را ادعا میکند، اون موجبه جزئی را هم نفی میکند. پس از آیه بر می آید که مخاطب این جدال احزن کسی است که نبوت موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفته و تورات را هم به عنوان کتاب آسمانی قبول کرده. حالا دو شأن نزول جناب امین الاسلام ذکر می کند، ولی از خود آیه بر می آید به این که مخاطب یک کسی بود که تورات موسی را به عنوان وحی آسمانی قبول کرد. چرا؟ این صدرشه. بسیار خوب. قرار از آن است که اون شخص بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او فرمود خداوند حبر سمین را دوست ندارد و اون شخص سمین بود، بعد پیغمبر فرمود این در تورات هست، او به لجاجت افتاد، گفت نه چیزی را خدا نازل نکرده. اون وقت پیغمبر فرمود خب تورات چی؟ تورات که مورد قبول شماست. این شخص که میگه ما انزل الله علی بشر من شیء که به لجاجت افتاده، اصل دین خود را هم ممکن انکار کند. بعد به عنوان جدال میفهمد شما که تورات قبول کرده بودید که. خب و ما قدر الله حق قدرهی از قالو ما انزل الله علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، اون کتابی که از نظر مسائل علمی نور است، منزه از جهل است و از جهت رهبری عملی هدایت است و مسون از ضلالت است، این دو جهت را باید داشته باشد، یعنی هم در مسائل علمی منزه از سهو و نسیان و جهل باشد، هم در مسائل عملی صلاحیت هدایت شما را و نجات شما را از ضلالت داشته باشد. این دو صفت را این کتاب موسی کریم دارد که هم نور است هم هدایت برای همه مردم، البته مردم تا عصر نزول انجیل. منتها شما یهودی ها تجعلونه قراتیس، این کتاب آسمانی را نظیر این کاغذهای عادی قرار دادید و به دلخواه خود هر چرا از اون آیات را خواستید کتمان میکنید و هر آیه را که خواستید اظهار میکنید. تجعلونه قراتیس، کاغذ بازیست خلاصه برای شما، قرتاس بازیست. تو بدونها و تخفون کثیرن، این یک احتجاج. احتجاج دیگر، و علمتم ما لم تعلمو انتم و لا آباؤکم، فرمود اگر وحی نبود خب این معارف در بین بشر از کجا آمد؟ این معارفی که الان در بین بشر هست و گذشتگان شما هم از این باخبر بودن، اگر انبیا نبودن، اولیا نبودن، وحی الهی نبود، این حرف ها از کجا آمده بود؟ چون بشر را رها کنی دبعا درنده است. این انبیان که اون دفینه های فطری را شکوفا میکنن، این چه اینیست که بشر اگر رها بشود خود به خود به طرف علوم و معارف و حکم حرکت کند. که شما هر جا میبینید مبلغان الهی اونجا نرفته باشند، اونها به بربریت نزدیکند. کشورهایی که دسترسی تبلیغی ندارن اونها این چنینند. اونگاه احتجاج دوم این است که اگر انبیایی نیامده بودن، این علوم و معارف حقی که در بین در جوامع بشری هست از کجاست؟ هر سخنی را که طرفداران حریت و آزادی و مواسات و مساوات میزنن، اینا مسبوقن به حرف انبیا، یعنی این حرف ها را مارکس و انگلس و امثال اینا از خود نیاوردن، اینا در کنار سفره انبیا نشستن. بر اساس نؤمن و بعض و نکفر و بعض، اون چرا که عقل ظاهری اینها میفهمید او را پذیرفتن، نظیر مواسات، مساوات، حریت، عدل، علیه ظلم قیام کردن و مانند اون. اون چی که مطابق با میل اینها نبود یا مطابق درک اینها نبود رها کردن. به ما لا تهوا انفسهم استکبرتم، این چه اینیست که دم از آزادی و مساوات زدن را بشرهای عادی آورده باشن؟ که قبل از اینها انبیا آمدن این حرفها را به بشر تفهیم کردن. این احتجاج قرآن کریم است که خب اگر انبیا نبودن، وحی الهی نبود، این معارف در بین بشری از کجا آمد؟ یعنی خود بشر این معارف را دارد. اگر بشر این معارف رو دارد، شما در پیشرفته ترین عصر وقتی مسائل تبلیغی را در یک جامعه منتشر نکنید، میبینید اینا کلابند و ذئاب. این چنین هم در مناطق محروم اونا هم به شر هیزن. اگر نباشد این نور هدایت و تبلیغ، بشر یک گرگیست بدتر از او. خب گرگ اگر عقل می داشت، اگر علم و اندیشه می داشت، مگر کسی می توانست از شر او سالم بماند؟ مار و عقرب اگر درک می داشتن، درک انسانی، مگر کسی می توانست از شر گزندگی اونا سالم بماند؟ چون درک اونا در حد درک حیوانیست، میشه اونا رو کنترل کرد. انسانی که طبعا اون نیش را دارد، وقتی حرف انبیا به اون نرسد چه خواهد شد؟ همینطور که میبینید. لذا این دلیل دوم است. این دلیل دوم میتواند برای کسانی که منکر نبوت عام هستند و اهل کتاب هم نیستن کافی باشد. شما میگید بشر خود به خود این همه کتابخانه های معارف را به بار آورد، خود به خود این همه ایثار و گذشت دارد. خب چطور اگر یه جای دین نرود، تبلیغ نرود، اونا درنده خواهند بود؟ هر انسانی را یه مدتی رها کنی، میبینی به سمت حیوانیت میرود. بین ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان فرق است در محیط های مذهبی، بین ایام رجب و غیر رجب فرق است در محیط های مذهبی، چه رسد غیر محیط های غیر مذهبی. بنابراین انسان را رها کنی حیوان درنده است. خب این همه علوم و معارفی که در کتابخانه های بشری تعبیه شده است، اینا را کی آورده؟ و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. نه پدرانتون اینا رو میدونستن، نه خود شما. شهود و معرفت و محبت و نثار و ایثار و این عرب خشن که از سوسمار نمیگذشت، او رو طرزی دین تربیت کرد که از غزال و آهو صرف نظر کرد در ایام احرام. مگه اینو نبودن که به شکار سوسمار می رفتن؟ یه سوسمار می دیدن و او امون نمی دادن. همین عرب را دین به جای رسونده که فرمود لنبلومن نکن به شیء من السید تناله ایدیکم و رماکم. اون آهوها را از بالای کوه عرفات سرازیر می کند، در تیررس اینا قرار می داد، اینا در حج و عمره در حال احرام صرف نظر می کند. خب اون درنده سوسمارخار را به اینجا رسونده که از آهو میگذرد در ایام احرام. اگر نباشد این معارف، بشر طبعا درنده است. پس دو تا برهان اقامه میکند. میفرماد به این که وعلمتم ما لم تعلمو. اگر بگید ما ایر از نیاکان ما ارث بودیم، خب بگن نیاکان شما مثل شما بودن، اونم هم همین طوره. این چه نیست که اونها خود به خود این معارف داشته باشن؟ که فطریست، منتها فطری مدفون است، مستور است، نه مشهور. یعنی اگر کسی بیاید این خاکهای غرایز و احساسات را کنار بزند، اون دفینه ها را شکوفا کند، انسان میفهمد آری حق با انبیاست، عدل چیز خوبی است، ظلم چیز بدی است. وگرنه این چیزی نیست که همه انسان ها بالفطره به سمت خوبی حرکت کنند. خدا این سرمایه را به اینها داده. خب و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. پس این چه نیست که شما بگید ما میراث فرهنگی گذشتگان را داریم؟ نه، اینا میراث انبیاست. اون چه که نصیب شما شده است در کنار سفره نبوت دهره شما شده، اون چه هم که از گذشتگانتون به ارث بردید، اونا مهمانان سفره انبیا بودن. کاغذ بسه کاغذ. بله، یعنی این کتاب را کاغذ قرار دادید، این کتاب آسمانی را که باید به او عمل بکنید و کتاب قانون باشد و اعمال و عقاید و اخلاق را بر او عرضه کنید، یک کاغذ عادی قرار دادید، مثل دست نوشت خودتون، هر چی دلتون خواست اظهار میکنید، کم میکنید، زیاد میکنید. کاغذ اصطلاحاً غیر از نام است. اینکه سفید است تو در بازارها میفروشن، این بهش میگن کاغذ. وقتی که نوشته شد برای کسی رسید، بگه نامه است، کاغذ نیست. فهمود این رو شما کاغذ کردید، دلش خواهد کم میکنید، دلتون خواست اضافه میکنید، دلتون خواست یه چیزی حذف میکنید، یه چیزی خواست جابجا میکنید. اگر هم جابجا نکردید، اگر دلتون خواست تو خونهاتون نگه دارید، به مردم ندید، نمیدید، اینجور یه کاغذی عادی کردید. و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم. بعد فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که موحدانه به سر ببر، اینها را در باطلشون رها بکن. یعنی این حرفایی که اونا میزنن که منکر وحیان، منکر نبوتن، منکر کتاب آسمانیان، ما گفتیم کتاب و حکم و نبوت اینا هر سر رو منکرن، اینها رو به حال خودشون رها کن، متأثر نباش. متأثر نباش یعنی نه قهر بکن، اینا رو رها بکن، کاری به اینها نداشته باش. تو بحثای قبلی هم ملاحظه فرمودید هرگز انبیا مأمور نبودن که مردم رو رها کنن، مأمور بودن هجر جمیل داشته باشن، نه هجر. وهجر هم هجرن جمیلا، قهر کردن یه هجر غیر جمیل است. اما هجر جمیل اینه که انسان خود را سرگرم اونها نکنه، در خوض باطل اونها فرو نرود، برای اونها هم قصه و غمگینی رو بر خود تحمیل نکند که از کار باز بماند، در موقع احتجاج احتجاج بکند، اگر با حجت قانع شدن چه بهتر، نشد تا آخرین لحظه وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً را مشاهده کنند. بالاخره یا مبارزه فرهنگی است یا مبارزه نظامی تا آخرین لحظه هست. این که آدم یه امتی را رها بکند و خود تنها منزوی باشد، این نیست. اگرم هجر است، هجر جمیل است. لذا قبلش بعدش، این در مکه بود، این آیه در مکه نازل شده، سوره مبارک انعام در مکه است، اما تا آخرین لحظه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم احتجاجات خودش ادامه میداد. میفهمد این حرفا در تو اثر نکند. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه بیان سیدنا استاد رضوان الله داشتن، ظاهرا در ذیل این آیه شاید نباشد، مربوط به همین آیه است، ولی اینجا چشمم نخورد. ایشون همون قرآن کریم طوری است که از مجموع آیه میشه یه معنا استفاده کرد، از نیمی از آیه میشه یه معنا استفاده کرد، از هر جمله میشه یه معنا استفاده کرد، از هر لفظی هم میشه یه معنا استفاده کرد. یعنی این مجموعه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، این یه پیام خاص دارد که شما اونها رو بار خودتون رها کنید، مشغول کار خودتون باشید، در هنگام مبارزه اونها رو ترک نکنید. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اگر یلعبون نباشد، این چنین باشد، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم بازم معنا دارد. اگر فی خوضهم نباشد، قل الله ثم ذرهم باز معنا دارد. اگر ذرهم هم نباشد، قل الله هم معنا دارد. این کلمه قل هم بالاخره گفتن است. الله هم اگر بگویید معنا دارد، یعنی او حاکم است، او حاضر است، او قضا و قضا است. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. یه تبیین کوتاهی از این آیه مبارک درباره نبوت، حالا تطبیقش بر روز بعد انشاءالله. الحمدلله.